نیمه شب وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به چهارشنبه 14 تیر ماه سال 1391 خوش اومدید، همینطور به این مجله نیمه شب رادیو فردا. چند ثانیه که پای به این چهارشنبه تکرار نشدنی گذاشتیم با این امید آرزو که این چهارشنبه گرم تابستونی همون چهارشنبه رویایی باشه که دنبالش بودید و انتظارش رو میکشیدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا که با 2 ساعت و نیم تخفیف میتونیم بگیم 4 ژوئیه 2012 است. اول از همه سر وقت خبرها بریم با بهروز کارونی که اینجا متفکر در کنار من نشسته در استدیو خبر رادیو فردا. سلام و درود به تو بهروز.
سلام آرش جان،
امیدوارم که این چهارشنبه برای تو هم چهارشنبه امن و آرامی باشه.
ممنون، به همچنین برای تو شنوندگان گرامی و همطور شب شما بخیر شنوندگان عزیز. شبکه تلویزیونی پرس تیوی وابسته به ایران روز سه‌شنبه خبر داد که 2 تبعه جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی و تلاش برای ایجاد تنش‌های قومی در ایران دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف تحت بازجویی قرار دارند. پرس تیوی به نقل از یک مقام مسئول در استان آذربایجان شرقی نوشت این دو با هدایت سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان مأموریت داشتند تا تعدادی از معترضان داخلی را در راستای جدایی طلبی به کار بگیرند. پیش از این نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان در چند ماه گذشته ده ها تن را به ظن داشتن ارتباط با سپاه پاسداران و توطئه برای انجام حملاتی به سفارت اسرائیل در باکو بازداشت کرده بودند. احمد جبرئیل، رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل، روز سه‌شنبه اعلام کرد حزب الله و ایران از سوریه در مقابل حمله خارجی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او افزود که با شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده است، اما به زمان آن اشاره‌ای نکرد. احمد جبرئیل در مورد احتمال حمله از سوی ناتو و یا نیروهای مشترک ترکیه و اروپا به سوریه گفت بارها به ترکیه هشدار داده‌ایم که با آتش بازی نکند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی سوریه شبکه‌ای از مراکز شکنجه را در این کشور ایجاد کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان حقوق بشری گفت که بازداشت شدگان در این مراکز با باتون و کابل شکنجه می‌شوند. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان همچنین با اسید زخمی می‌شوند و مورد اذیت و آزار جنسی قرار می‌گیرند. دیدبان حقوق بشر گفت که 27 مرکز شکنجه در سوریه را شناسایی کرده است که از حدود 16 ماه پیش آغاز به کار کردند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، گفت روسیه در نشست گروه دوستان سوریه در پاریس شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است این نشست روز جمعه در پاریس آغاز به کار کند. روسیه متحد قدیمی سوریه و کشور چین در 2 نشست قبلی این گروه شرکت نکرده بودند. و عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه از اعدام های اخیر در ایران انتقاد کرد. آرش جان،
سپاسگزارم از بهروز کارونی، با خبرهای تازه و مهم ایران و جهان ما رو مهمون کرد. اما گذری و نظری داشته باشیم به آنچه حسین قویمی، دبیر این بخش خبر رادیو فردا، برای ما و شما دستچین کرده. رد پای سیاست در بازار نفت. قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. با نادر صدیقی همراه می‌شویم و گزارشی از افزایش قیمت‌ها و تحولات این بازار در پیوند با تحولات سیاسی بین المللی می‌شنویم. باقری اشمیت به جای جلیل یشتون، استانبول به جای مسکو. گفتگوهای هسته‌ای بین کارشناسان فنی ایران و 5+1 آغاز شد. حسین قویمی در گفتگو با یک کارشناس به تحلیل این مذاکرات نشسته است.
مذاکرات استانبول عملا ادامه گفتگوهای به نتیجه نرسیده مسکو است.
اتهام علیه سپاه پاسداران در کنیا، اسرائیلی‌ها مدعی اصلی. هانا کاویانی از تازه‌ترین تحولات بازداشت 2 تبعه ایرانی در نایروبی برای ما خواهد گفت. روشنک گلها پژمرد. صدیقه سادات رسولی، گوینده پیشکسوت رادیو، درگذشت.
صدای لطیف موزیکالی داشت و مهمتر از اون ادای دقیق و درست واژه‌ها بود.
با آزاده اسدی همراه می‌شویم و گزارشی می‌شنویم از صدایی آشنا که ماندگار شد.
چرخ کجرو نیست، تو کجبینی دور از حقیقت. گر همه کس را نکو خواهی، برو خود را نکو کن.
و اگر با من تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید، سری به جشنواره کالو ویواری میزنیم که 4 فیلم ایرانی در بخش خارج از مسابقه و 1 فیلم در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند با بابک غفوری آذر. در این مجله نیمه شب از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما تدارک دیده ایم. با من بمانید. خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه از افزایش 4% قیمت نفت در بازارهای جهانی خبر دادند. اسوسییتد پرس دلایل این افزایش قیمت را تعطیلات فصلی و سنتی در آمریکا، گزارش‌های امیدوارکننده مربوط به تولیدات صنعتی و افزایش تنش در خلیج فارس ذکر کرده است. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد بر تحولات 24 ساعت گذشته در بازار نفت.
اسوسییتد پرس از ایران گزارش داده که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، تحریم‌های اتحادیه اروپا در خصوص صادرات نفت ایران شدیدترین اقدامی است که علیه این کشور اعمال شده است. این گزارش اضافه می‌کند که آقای احمدی نژاد تهدید کرده که تهران از موضع خود در قبال برنامه هسته‌ای دست نخواهد کشید. اسوسییتد پرس در گزارش دیگری هم می‌گوید که بالا گرفتن تنش در خلیج فارس روز سه‌شنبه از جمله دلایل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تلقی شده، ولی عوامل دیگری چون تعطیلات فصلی، خبرهای دلگرم کننده در مورد افزایش تولیدهای صنعتی و استقبال بازارهای بورس از این خبر علل دیگر بالا رفتن 4% قیمت نفت بودند. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی نیز در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه مشابهی را ارائه می کند و می گوید که کاهش عرضه نفت ایران به دلیل تحریم‌های جدید تأثیری در بازار این ماده استراتژیک نداشته است.
قیمت نفت معمولاً متأثر می شود از تحولات سیاسی و طبیعی. این افزایش قیمت نفت از سه‌شنبه که فرمودیم حدود 4% رفته بالا، دلیلش اینه که در آمریکا به طور سنتی در تعطیلات 4 جولای روز استقلال آمریکا قیمت نفت رو بالا برای اینکه مصرف زیاد بشه. یکی اینم که این مانورهای نظامی در ایران تاثیر میده در قیمت نفت، یک مقدار اندکی تاثیر گذاشته به خاطر اینکه چند نفر از این سران رژیم اعلام کردن که ما تنگه هرمز رو می‌بندیم. اینا می‌تاثیر نبوده، ولی به طور کلی به خاطر یه مقدار اشکالاتی که در سند نفت نجریه پیش اومده شده در هفته آینده باز تنزل کنه. مسئله اینه که بازار نفت همیشه در تعادل بین عرضه و تقاضا. فعلا نفت فراوان در دنیا هست و میزان تولید بیشتر از میزان مصرفه. شما فقط دو کشور اوپک رو توجه فرمایید، بیش از سقف تولیدشون هست تولید بکنن و عربستان تعهد کرده به کمبود نفت کشور ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، هر جایی که مشتریای رژیم اسلامی بوده پر بکنه. بنابراین نفت هست، قیمت بالا بالا رفتن و پایین آمدن خیلی جزئیه و موقتی خواهد بود، نه اینی که ما فرض کنیم که مثلا اگر فروش نفت ایران متوقف شد قیمت بره به 150 دلار برابر بشه. همچین چیزی نیست. ما توجه این که همین الان بیش از 40% از فروش نفت ایران نسبت به چند ماه گذشته کم شده.
و اما خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از اسلو پایتخت نروژ نوشته است که اعتصاب 10 روزه بیش از 700 تن از کارگران در میدانهای نفت دریای شمال موجب کاهش تولید و ارزش میلیون‌ها یورو شده و دست کم 10% هم از تولید کل نفت این منابع کاسته و به این ترتیب روزانه 240,000 بشکه از عرضه کمپانی استات اویل به بازارهای نفت کم شده است. و اما خبرگزاری رویترز میزان کاهش تولید و صادرات استات اویل را تا 250,000 بشکه در روز گزارش کرده و افزوده که در چشمنداز نشانه ای از پایان اعتصاب دیده نمی شود. در هر حال خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که معامله‌گران نفتی تأثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و تنش در خلیج فارس را به دقت زیر نظر دارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مذاکرات هسته‌ای کارشناسان فنی ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر اساس قرار قبلی روز سه‌شنبه در استانبول ترکیه آغاز شده. اوایل ماه جاری در سومین دور مذاکرات هسته‌ای در مسکو دو طرف توافق کرده بودند که مذاکرات فنی بین کارشناسان ادامه یابد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا درباره ماهیت مذاکرات استانبول پرسیده است. رضا تقی‌زاده در اسکاتلند.
مذاکرات استانبول عملا ادامه گفتگوهای به نتیجه نرسیده مسکو است، با این تفاوت که سطح نمایندگانی که با هم در مذاکرات شرکت میکنن به حدود معاونین تنزل پیدا کرده. به جای آقای جلیلی آقای علی باقری و به جای خانم اشتون خانم هلگا اشمیت معاون او در این مذاکرات هستند و البته همه کشورهایی که در گفتگوهای پنج بالا و یک نمایندگان بالاتری در حد معاونان داشتن هم باز دیپلمات‌هایی رو به استانبول برای نظارت به وضعیت مذاکرات اعزام کردند. در حقیقت اسمی است برای تغییر دادن وضعیتی که به نتیجه نرسیدن مذاکرات منجر شد. ولی چه موضوعهایی بین آقای باقری و خانم اشمیت در استانبول امروز مطرح شده، انتظار بیشتر این است که اونها در مورد خواسته های متقابلشون و بخصوص پیدا کردن شانس ایجاد یک چهارچوب برای ادامه مذاکرات تلاش بکنن. در حقیقت ایران مجدداً خواسته های خودش رو که در گفتگوهای مسکو مطرح شده بود و مورد قبول جامعه اروپا قرار نگرفته بود، دوباره با حوصله بیشتری مطرح خواهد کرد و نماینده جامعه اروپا هم انتظارات گروه 5 به علاوه 1 رو در مقابل ایران و به منظور برآوردن خواسته های اونها دوباره مطرح میکنه.
امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان‌پرست غرب رو متهم کرده که مذاکرات رو طولانی میکنند. از سوی دیگه غرب ایران رو به وقت کشی متهم میکنه. به گمان شما کدوم طرف بیشتر در حال اتلاف وقت هست؟
موضوعی که آقای مهمان‌پرست امروز اشاره کرده، آقای باقری هم امروز قبل از شروع مذاکرات در استانبول تکرار کرده در پاسخ به خبرنگاران و غرب رو متهم کرده به وقت کشی. در حقیقت در وضعیت فعلی این ایرانه که به دنبال به نتیجه رسوندن مذاکرات و بیشتر از غرب علاقمند به رسیدن یک توافق با غرب در مورد برنامه‌های اتمیش به نظر میرسه. ولی نکته‌ای که هست این است که ایران هنوز مواضع خودش رو به هیچ وجه تغییر نداده. انتظارات غرب و به خصوص آمریکا با این است که ایران همون اقدامی رو در مقابل برنامه اتمیش انجام بده که بیش از 8 سال پیش لیبی انجام داد و برنامه اتمیش که مشکوک به پیگیری هدفهای نظامی هست رو تعطیل بکنه. ولی ایران نه تنها این آمادگی رو نداره و حداقل نمیخواد از اون چیزی که به عنوان حق غنی‌سازی اورانیوم یاد میکنه دست بکشه، بلکه مبادرت به تهدید در آغاز مذاکرات هم کرده. در حقیقت به نوعی سخت‌تر کردن مواضعش و در این شرایط نمیشه انتظار داشت که مذاکرات جاری استانبول به نتیجه مطلوب ایران دست پیدا بکنه.
با در نظر گرفتن آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، آیا فکر میکنید در این دور از مذاکرات امکان داره پیشرفتی حاصل بشه؟
در ضمن اینکه هیچ تحول مستقیمی دایر بر اینکه ایران نظرش رو و خواسته هاش رو در قبال جامعه جهانی و برنامه اتمیش تغییر داده باشه به چشم نمیخوره، تحولات جانبی حاکی است که هر دو طرف مواضع خودشون رو سخت‌تر کردن. ایران مبادرت کرده به انجام یک رزمایش موشکی که به هر حال تهدیدی است برای امنیت منطقه خلیج فارس. مجلس ایران اعلام کرده مذاکرات رو برای تصویب قانونی در جهت بستن تنگه هرمز آغاز بکنن و همینطور مسئولین کمیسیون امنیت ملی و مسئولین نظامی ایران حالا از موضوع ساختن کشتی‌های با سوخت اتمی یاد می‌کنند. ماه قبل هم گفته شده بود که ایران باید یک زیردریایی اتمی درست بکنه که این مفهوم سادهش این است که ایران قصد داره در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و یا به عنوان تهدید طرف افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم حتی از سطح 20% تا 60% رو در روزهای آینده اعلام بکنه که تحول مثبتی نیست. همزمان آمریکا هم تعداد مینجمکن‌هاش رو در منطقه خلیج فارس افزایش داده و به تعداد هواپیماهای رادارگریز F-22 در منطقه خلیج فارس و حضور اونها در امارات افزوده که این تنش‌های نظامی در کنار انجام فعالیت‌های دیپلماتیکه. به نظر نمی‌رسه که طرفین در مذاکرات امروز استانبول کمترین تغییری در خواسته هاشون داده باشن و به نظر نمیرسه که استانبول از شانس بیشتری نسبت به مسکو برای به نتیجه رسیدن برخوردار باشه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ایران. موضوع تحریم‌ها و نگرانی از آینده پس از اجرای این سختگیری‌ها درگیری ذهنی بسیاری از شما شنوندگان جان رادیو فردا هم بوده. وقتی که به پیامگیر رادیو فردا مراجعه می‌کنیم تو این روزا، بیشتر پیام‌های شما حول و حوش همین موضوع تحریم و اجرای و آینده پس از اجرای این تحریم‌ها دور می‌زنه. سری به پیامگیر رادیو فردا می‌زنیم و تعدادی از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
از دارا مزاحمتون میشم. خواستم بگید به این مسئولین مملکت برسید واقعا کمر مردم زیر بار گرونی خورد شد. یه فکر یه چاره برای مردم بکنید. ممنونتون میشم.
اگر میتونید تحریما بیشتر کنید در قبال ایران. فقط تحریم. تو ملت ایران خسته بشن، تو فشار به دولت بیارن. این دولت باعث شده که تحریم بیشتر بشه.
نون شده 5000 تومان. وضعیت خرابه، چی کار کنیم؟ کارگریم، بدبخت.
تحریم های اتحادیه اروپا هیچ نقشی نمیتونه تو روال کار این حکومت بذاره. چرا؟ چون اینا تمام نهایت سعیشونه با طبقه ضعیف، طبقه کارگر، تا چرخ این حکومت بچرخه، کالاها رو گرون و گران و گرانترش میکنن.
ساعتی پس از آن که مقامات کنیا اعلام کردند که دو ایرانی بازداشتی در این کشور عضو سپاه قدس هستند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه ایران را به برنامه‌ریزی برای حمله به منافع اسرائیل در کنیا متهم کرد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای در این باره گفته تروریسم ایران مرز نمی‌شناسد. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر درباره این خبر.
حدود دو هفته پیش مقام‌های کنیایی اعلام کردند که دو شهروند ایرانی را که 15 کیلوگرم مواد منفجره به همراه داشتند به اتهام تحریزی عملیات تروریستی بازداشت کردند. دو نفری که خبرگزاری‌های بین‌المللی احمد ابوالفتی محمد و سید منصور موسوی معرفی کردند و حال مقامات رسمی کنیایی در نایروبی می‌گویند این دو به اتهام عملیات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی، آمریکایی، بریتانیایی و یا عربستان سعودی محاکمه می شوند. یک مقام دولتی کنیا که نام او فاش نشده به اسوسییتد پرس گفته که دو ایرانی یاد شده اعضای سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. در همین باره نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است پس از آنکه به گفته او ایران ماموران خود را برای ترور سفیر عربستان به خاک آمریکا اعزام کرد، این کشور اقدام به حملاتی در آذربایجان، بانکوک، تفلیس و دهلی نو کرده و اکنون فهمیده ایم که برنامه ریزی برای حمله تروریستی در آفریقا داشته است. بنیامین نتانیاهو اضافه کرده جامعه بین المللی میبایست با این به گفته او بازیگر بزرگ دنیای تروریسم بجنگد. اما در هفته گذشته یکی از دو ایرانی بازداشتی گفته بود در کنیا توسط ماموران اسرائیلی مورد بازجویی قرار گرفته است و این ماموران را شکنجه دادند. اگرچه نماینده پلیس کنیا در دادگاه اظهارات متهم در خصوص شکنجه را رد کرده، اما رئیس دادگاه این اتهام‌ها را جدی خوانده و خواستار تحقیق در این مورد شده است. حال خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که چنین اظهار نظری توسط این ایرانی احتمالا این موضوع را که اهداف بمبگذاری مکانهای مرتبط با اسرائیل بودند را تقویت می کند. صاحبان بسیاری از مراکز تفریحی در سواحل کنیا اسرائیلی هستند و بزرگترین مرکز خرید نایروبی نیز متعلق به یک اسرائیلی است. ستیزجویان در سال 2002 به یک هتل مجلل اسرائیلی در مومباسا حمله کردند و 13 نفر را کشتند. آنها همچنین در آن زمان در تلاش برای هدف قرار دادن یک هواپیمای اسرائیلی بودند. اسوسییتد پرس به نقل از تحلیلگران می نویسد که اگر هدف این دو ایرانی حمله به اهداف اسرائیلی بود و آنها برنامهشان را با موفقیت به پایان می بردند، مطمئنن کسی به ایران شک نمی کرد و ستیزجویان الشباب در سومالی را متهم می کردند، چرا که الشباب تهدید کرده است که به برج‌های نایروبی حمله خواهد کرد. پرونده دو ایرانی در کنیا در حالی بررسی می شود و اظهار نظر و گمان زنی های بیشماری پیرامون آن مطرح است که وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرده بود که از هویت دو فرد بازداشت شده در کنیا اطلاعی ندارد، به دنبال کسب اطلاعات در این زمینه است و از ابراز نظر دیگر در این باره خودداری کرده است.
شنونده یه گزارش هانا کاویانی بودید. 47مین جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری چند روزی است که در شهری به همین نام در کشور جمهوری چک آغاز به کار کرده. چند فیلم ایرانی هم در این جشنواره فیلم حاضر هستند و البته بابک غفوری آذر همکار سینمایی ما هم به کارلو ویواری رفته و الان بابک پشت خط تلفن مجله نیمه شب رادیو فردا زنده و مستقیم با ماست از کارلو ویواری. سلام و درود بر تو بابک، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب ما.
سلام بر تو و سلام بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. من هم اکنون از مقابل کاخ جشنواره کارلو ویواری در هتل ترمال با شما صحبت میکنم. امروز در واقع نخستین فیلم ایرانی که از ساخته های خود سینمای ایران بود در یکی از بخش های جنبی جشنواره کارلو ویواری به نمایش درآمد. فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی همراه با خود سازندش که پیش از شروع فیلم هم صحبتی با تماشاگران و حاضران در سالن داشت و معرفی کرد فیلمشو و در جشنواره در واقع بعد از نمایش در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم کن نخستین نمایش این فیلمو در یک جشنواره بین‌المللی دیگه.
بابک، فیلم یک خانواده محترم استقبالی که ازش شد بعد از پخشش در این جشنواره چطور بود؟ بیننده هایی که حضور داشتند چطور واکنش نشون دادن به این فیلم؟
از نکات قابل توجه بود همین استقبالی که تو داری میگی. در واقع یکی از شلوغ‌ترین سانس‌های جشنواره کارلو ویواری بود با توجه به اینکه فیلم هم در یکی از بخش‌های جنبی جشنواره برنمایش شد. خب با توجه به مضمون و پرداختی هم که فیلم داشت جزء آثار متفاوت سینما ایران قرار می‌گیره. از لحاظ مضمون که بعد از نمایش در جشنواره کن هم تعدادی از مسئولان سینمایی دولتی در ایران هم انتقادات و اعتراضات نسبت به این فیلم داشتن و حتی در واقع مدیر بخش مؤسسه رسانه‌های تصویری در ایران نگاه سازنده فیلم رو بسیار تلخ و ضد جنگ و حوادث مرتبط به سالهای ابتدای پیروزی انقلاب در ایران میدونست که با هر صورت این نکاتی بود که کنجکاوی برانگیز بود و به نظر میرسه که درباره نمایش فیلم در ایران هم این نکته ها مد نظر قرار بگیره.
بابک، دقیقا همین مضمونی که اشاره کردی احتمالا برای بیننده های چکی کمی غریبه میتونه باشه، به خصوص نسل جدید چکی که حالا کمتر با جنگ و با این درگیری ها و با این موضوعاتی که این فیلم باش درگیر هستش در ارتباط داشته. آیا همین مضمون خاص هم برای بیننده های چکی جالب توجه بود؟
این نکته ای که در واقع تو داری اشاره میکنه، خب به صورت از نظر یک بیننده ایرانی حاضر در نمایش فیلم میتونه جالب توجه باشه، اما میدونی که به هر صورت نمایش فیلمی از ایران با توجه به مسائل و موضوعاتی که پیرامون ایران در جهان مطرح هستش همواره در جشنواره‌های مختلف جهانی مورد توجه بوده. اون چیزی که در نمایش فیلم یک خانواده محترم به چشم خورد به طور در مجموع میشد گفت نسبی بود تا حدودی تماشاگران خارجی که خب البته از کشورهای دیگه هم غیر از خود جمهوری چک در سالن حاضر بودن جلب توجه میکرد. به نوعی به نظر میسه که تعدادی تونسته بودن اون مضمون و پرداخت فیلم رو درک کنن، ولی اساسا به نظر میرسید که سازنده فیلم بیننده ایرانی رو مد نظر قرار داده با نکته هایی که در فیلم لحاظ کرده و اتفاقات و مابعضه های تاریخی که در فیلم دیده میشد. این موضوع اگر منتهی به نمایش فیلم در ایران نشه، خب به نظر میرسه که سازنده فیلم رو به هدف اصلیش نخواهد رسوند. از اون چیزی که در سالن نمایش امروز در جشنواره کارلو ویواری دیده میشد این بود که بینابین تماشاگران تونسته بودن ارتباط برقرار کنند، هرچند در پایان نمایش فیلم با دست زدن از فیلم استقبال کردن.
بابک، از فردا برای اون بگو که ظاهرا پله آخر علی مصفا قرار هستش که در این جشنواره به نمایش در بیاد. چطور میبینی فضای پیش از به نمایش در اومدن فیلم پله آخر علی مصفا رو؟
خب جشنواره کارلو ویواری از جمله جشنواره‌ای که هستش که خیلی فیلم تعداد زیادی فیلم رو در بخش مسابقهش نمیپذیره، 12 فیلم رو میپذیره و همین که فیلم آقای مصفا تونسته در بین 12 فیلم بخش مسابقه باشه نکته قابل توجهیه و سازندگان خود فیلم را هم امروز در جشنواره دیده شدن و در جشنواره حاضر بودن. به نظر میرسه که جزو سانس‌های پربینندهی باشه مثل همین سانس امروز نمایش فیلم یک خانواده محترم و حتی بشه حتی پیشبینی کرد که جوایزی به دست بیاره. همین تیم سازنده فیلم پله آخر با کمی تغییرات در دوره پیشین جشنواره در دو دوره پیشین جشنواره کارلو ویواری حاضر بودن و اون دوره هم تونستش فیلم حاضر در فیلمی که در جشنواره کان لویباری حاضر بود در سینما ایران چیزهایی هست که نمیدانی عنوان این فیلم بود به جایزه برسه و میشه حالا تا حدودی بر مبنای سابقه ای که حالا مدیران و داوران جشنواره کان لویباری از این فیلم داشته باشن امیدوار بود که جایزه یا دستاوردی برای سینما ایران منتهی بشه.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر بود، همکار سینمایی رادیو فردا، از محل جشنواره کالوویواری با شما صحبت میکرد. بابک با دستانی پر برای این هفته صحنه از جشنواره کالوویواری با شما خواهد بود.
ممنون.
اما به گزارش وبسایت ملی مذهبی، صدیقه سادات رسولی گوینده معروف رادیو که صدایش با نام روشنک شناخته میشد در روزهای ابتدای تیر ماه درگذشت. بر اساس خبر این وبسایت و به گفته برخی دوستان و همکاران روشنک، او در روستای آهار در لواسان به خاک سپرده شد. آزاده اسدی به همین بهانه گزارشی تهیه کرده درباره ویژگی‌های کار روشنک در رادیوی ایران.
64 سال پیش زن جوانی در تهران با پشت سر گذاشتن 80 رقیب دیگر وارد رادیو شد و به سرعت تبدیل به یکی از گویندگان برجسته رادیو در ایران شد. این گوینده برجسته سالهای بعد از انقلاب 57 را بدون شنیده شدن صدایش گذراند تا اوایل تیر ماه سال جاری که خبر فوت او اعلام شد. صدیقه سادات رسولی توانست در برنامه محبوب و معروف گلها در رادیوی آن سالها گوینده و شعرخوان شود و از جمله در کنار آواز مرضیه و بنان، دکلمه او یکی از بخش‌های ثابت برنامه گلها شود.
چرخ کجرو نیست، تو کجبینی دور از حقیقت، گر همه کس را نکو خواهی برو خود را نکو کن.
نام رادیویی او روشنک بود، نامی که سالها در ذهن‌ها ماند و به گفته خودش داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه گلها، آن را برایش انتخاب کرده بود. خانم روشنک در یک گفتگوی رادیویی در سال 1354 درباره ورودش به رادیو و کارش در برنامه گلها توضیح داده است.
تا سال 1334 گوینده رادیو بودم در قسمت‌های مختلف. در سال 1334 که مرحوم داوود پیرنیا به اداره رادیو اومدن و این کار تازه رو شروع کردن، یعنی برنامه گلها رو، برنامه دوم بود. به من گفتن میل داری در این برنامه شرکت کنی؟ البته جواب من مثبت بود. این نام رو هم مرحوم پیرنیا انتخاب کرد.
اما ویژگی شعرخوانی و گویندگی روشنک چه بود که آن روزها به گفته خودش علاقمندانش را به محل رادیو می‌کشاند تا از او بخواهند شعرهایی را که می‌خواند برایشان به یادگار بنویسد؟ محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی مقیم آلمان.
صدای لطیف موزیکالی داشت و مهمتر از اون ادای دقیق و درست واژه‌ها بود. واژه‌های شعری و تاکیدای به جایی که بر روی اونها می‌کرد، شعر رو تاثیرگذارتر می‌کرد و جمع شنوندگان همه از پیر و جوان خاص عام مجذوب صداش می‌شدند. من فکر می‌کنم که یه مقداری تعلیم گرفته بود. می‌دونه قبل از اینکه وارد برنامه گل‌ها بشه 7 سالی بود که به عنوان گوینده در رادیو کار می‌کرد. و بعد هم یک شورای اونجا بود در رادیو بود. از این آزمون این شورا رد می‌شدند و همه گویندگان این کارو می‌کردند. آدمای بسیار معروفی مثل سعید نفیسی، حسین قلی مستان گویندگی‌ها رو زیر نظر داشتن، شعرها رو زیر نظر داشتن. و به هر حال یه مقدار زیادی نظارت فائقه آقای پیرنیا بود که این وضع رو به وجود آورد.
بسیاری از کارشناسان موسیقی معتقدند روشنک در کنار موسیقی آوازی ایران شعرها را بدون هیچ غلوی می‌خواند و موفق شده بود با این کار رویه دیگری از نوع شعرخوانی در موسیقی ایران را نشان دهد. محمود خوشنام، محقق موسیقی.
جاذبه بزرگ موسیقی آوازی ایران بیشتر از شعری که با اون آمیخته شده برمیخیزه. اگه شعر نباشه ارزشی برای جمع شنوندگان غالبا نداره. این موسیقی بی کلام حتی بی‌معنا، اصلا بی محتوا و ملال‌آور میشه. حالا از بد و خوب این عادت موسیقایی که بگذریم، باید شعری که با موسیقی ترکیب میشه دست کم شعر درخشانی باشه و درخشان خوانده بشه. اگر با موسیقی پیوند بخوره این شعر تبدیل به تصنیف و ترانه میشه، نقش خواننده اینجا اهمیت پیدا میکنه و اگر از طریق دکلاماسیون بر زمینه از موسیقی همراه بشه، اینجا نقش گوینده اهمیت پیدا میکنه. و دکلاماسیون در ایران همیشه با صدا سازی های خیلی افراطی و سانتیمانتال همراه بوده. موسیقی رو حاصل کار رو مصنوعی جلوه میداده. نکته مهم این است که اهمیت شعر را خوب خواندن هرگز کمتر از شعر خوب سرودن نیست. وقتی که گلهای جاویدان بنیاد شد و برنامه گلهاش میخواست به شعر و موسیقی هر دو همزمان و یکسان رسیدگی بکنه، در برنامه گلها مسئله شعر دوباره از نو اهمیت پیدا کرد. کسی که ناظر اصلی این قضایا بود داوود پیرنیا بود که شعرشناس خوبی هم بود و او تونست با دقت کامل گویندگان خیلی ورزیده ای رو برای همین شعرخوانی ها به وجود بیاره. یکی از اونها و در سطح اونها خانم صدیقه سادات رسولی بود که اسمش هم روشنک اسم مستعارش بود که به پیشنهاد داوود پیرنیا قبول کرده بود.
روشنک به گفته یکی از همکاران قدیمی و دوستانش اکبر گلپایگانی معروف به گلپا خواننده موسیقی سنتی و پاپ در روستای آهار لواسان به خاک سپرده شده، اما هنوز واکنشی از سوی مسئولان فرهنگی ایران نسبت به این خبر اعلام نشده است. برخی از دوستان و همکاران روشنک میگویند سالها از او بی‌خبر بودند و برخی اصلا نمی‌دانستند او در ایران زندگی می‌کند یا در این سالها از ایران خارج شده است. رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید، خیلی هم لطف میکنید و مجله نیمه شب رادیو فرداست این که دارید میشنوید. ساعت هم دیگه از 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 14 تیر ماه 1391 گذشته، دیگه باید این چهارشنبه رو تمام و کمال باور کرد، چهارشنبه گرم و تابستونیه تقریبا نیمه تیر ماه رو. آزاده اسدی هم اومده توی استدیو خبر رادیو فرداست با خبرهایی که داره بالا و پایینشون میکنه، نمیدونم دنبال چی میگرده. سلام آزاده، خیلی خوش اومدی، شب بخیر.
مرسی، شب تو هم بخیر، شب شنوندهای ما هم بخیر.
خوب باشه، داری سوا.
دارم یه کمی سوا میکنم، یه کم خبر سوریه‌ایه، سعی کردم یه ذره از ایرانم بیشتر بیاد خبر.
بسیار خوب، خبرها رو میشنویم با آزاده اسدی.
متشکرم. شبکه تلویزیونی پرس تیوی وابسته به ایران روز سه‌شنبه خبر داد که دو تبعه جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی و تلاش برای ایجاد تنش‌های قومی در ایران دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف تحت بازجویی قرار دادند. پرس تیوی به نقل از یک مقام مسئول در استان آذربایجان شرقی نوشته است این دو با هدایت سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان مأموریت داشتند تا تعدادی از معترضان داخلی را در راستای جدایی طلبی به کار بگیرند. پیش از این نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان در چند ماه گذشته ده ها تن را به ظن داشتن ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و توطئه برای انجام حملاتی به سفارت اسرائیل در باکو بازداشت کرده بودند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه در نشست گروه دوستان سوریه در پاریس شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است این نشست روز جمعه در پاریس آغاز شود. آقای فابیوس با اشاره به اینکه روسیه برای شرکت در این نشست دعوت شده بود افزود اینکه روس‌ها مایل به شرکت نیستند چندان مایه تعجب نیست. روسیه متحد قدیمی سوریه و کشور چین در دو نشست قبلی این گروه هم شرکت نکرده بودند. احمد جبرائیل رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین روز سه‌شنبه اعلام کرد حزب الله و ایران از سوریه در مقابل حمله خارجی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او افزود که با شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرده است، اما به زمان آن اشاره‌ای نکرده است. در ایران علی دهخانی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که نرخ سبد هزینه یک خانوار کارگری بیش از 1,600,000 تومان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفته است دولت مدعی است توانسته قیمت‌ها را مهار کند، اما به خاطر تغییر قیمت‌های ماه‌های گذشته دستمزد کارگران فقط نیاز 10 روز خانواده‌های آنها را تامین می‌کند. نازنین خسروانی روزنامه‌نگار روز دوشنبه با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی آمد. به نوشته یه سایت کلمه، خانم خسروانی اسفند ماه سال گذشته برای اجرای حکم 6 سال زندان خود به زندان اوین رفته بود. او در آبان ماه سال 89 در تهران بازداشت و در فروردین ماه سال گذشته به 6 سال زندان محکوم شد. آرش،
سپاسگزارم از آزاده اسدی از اینکه با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده مجله صدای شما باشید. روز و روزگارتون خوش، ایام به کامتون.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیوس. در این برنامه صدای شنوندگانی رو خواهیم شنید که مطلبی رو خارج از چارچوب سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و با شما در میان گذاشتن. در ادامه برنامه میهمانی نیز به استودیو خواهد آمد و درباره از سرگیری برنامه‌ای با شما سخن خواهد گفت که شنوندگان و دوستداران خاص خودش رو این برنامه داره. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، اگر موافقی صدای شنوندگانی رو میشنویم که درباره مشکلات اقتصادی مطلبی رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
گوش میکنیم.
اگه خط فرق 900 هزار تومانه، منی که 400 هزار تومان میگیرم با تو بچه، این یعنی چی؟
ما از شما نیروی قراره هستیم که چندین سال در یه ارگان دولتی کار میکنیم. به جای افزایش 15%، متاسفانه 15% حقوقمون کاهش یافته.
من یه زنم 6 تا بچه دارم. الان 5 ساله که شوهرم فوت کرده. به خدا که برای کرای خونه موندم. الان بچه‌ام همشون 20 ساله هستن. رفتم کمیته امداد، به من رسیدگی نکردم. رفتم برنامه رئیس جمهوری فرستادم، به من رسیدگی نکرده. هر جا رفتم به من رسیدگی نکرده. مگه من یه ایرانی نیستم؟ حق زندگی کردن اینجا ندارم. چرا با من اینجوری میکنن؟ چرا اون بالا بالا نشینه اونجا نشستن تو بهترین کاخا نشستن دارن خوشی و حال میکنن؟
دوستان، مشکلات اقتصادی شما رو ما و شنوندگان شنیدیم. کاری که از دست ما برمی آید پخش صدای شما شنوندگان گرامی است. امیدواریم که مسئولان امر این برنامه رو بشنوند و راه حلی برای مشکلات اقتصادی شما پیدا کنند.
جان اندلی برامون ایمیل زده و در ایمیلش نوشته که در اصفهان تنها خوشی مردم شنیدن برنامه‌های شماست، ولی عمدتاً با پارازیت‌های شدید صدای رادیو فردا رو اصلاً نمیشه شنید.
خب این نظر این دوست عزیز از اصفهان. چند تا پیام تلفنی هم درباره کیفیت صدای رادیو فردا داشتیم که بد نیست اونها رو هم بشنویم.
من از نهاوند صحبت میکنم، استان همدان. صداتون خوب پخش نمیشه از رادیو. در هر فرکانسی، در هر شبکه‌ای که در پخش میشه، منتها سر صدا پخش میشه. صداتون خوب پخش نمیشه.
من روشندل هستم از ایران، شنونده صدای گرم شما. میخواستم بگم در ایران صدای رادیو فردا از روی فرستنده رادیو که متوسط، مود متوسط و مود کوتاه پارازیت هست و صداگذاری شده. چون میدونم که ما شنونده ها شما را خیلی گوش میکنیم و دوست داریم، خبرهای صحیح ها میشنمی بوغم گذاشتن. بنابراین اینو میخواستم به رادیو فردا اطلاع بدم.
دوستان، بارها در برنامه صدای شما صدای فردا یادآوری کردیم که برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا راه‌های مختلفی وجود داره. بهترین راه اینترنته. اگر به اینترنت دسترسی ندارید، راه حل بعدی ساتلایته یا ماهواره، و اگر به ماهواره هم دسترسی ندارید، میمونه امواج رادیویی. موج متوسط 1575 کیلوهرتز میدونیم که در برخی نقاط صداش خوب به گوش شما میرسه و در برخی نقاط با پارازیت همراهه و اون کسانی هستن که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شما برسه و اونها هستن که روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنن. راه حل بعدی برای شنیدن صدای رادیو فردا امواج کوتاه ماست که بارها در برنامه صدای شما صدای فردا و لابلای بخش های خبری و همینطور لابلای موسیقی فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا به آگاهی شما شنوندگان میرسه. ولی اگر تا کنون نتوانستید که این طول موج ها و فرکانس ها را یادداشت کنید، بهترین راه مراجعه به وبسایت رادیو فردا است که در اونجا اطلاعات لازم در مورد امواج کوتاه ما در اختیار شما قرار داره و در وبسایت ما میتونید که از ماهواره هایی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنند هم آگاهی پیدا کنید و همینطور در مورد شنیدن رادیو فردا از طریق تلفن های همراه.
و اگر همینطور نیاز به اطلاعات مربوط به فرکانس ها رو دارید، برای ما ایمیل بزنید و در قسمت موضوع بنویسید دریافت فرکانس ها و ما اونها رو در اسرع وقت برای شما خواهیم فرستاد.
صدای شما صدای فرداست.
به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که با ما مطلبی رو در میون گذاشته.
زمانی که اتحادیه اروپا 5+1 به رهبری خانم اشتون شرایط مناسب در این راه مسئله اتمی جلوی ایران گذاشت، ایران بازی کرد با وقت. ایران همون بازی‌های قدیمی خودش رو شروع کرد و قول و قرارها رو گذاشت. حالا که تحریم‌ها شروع میشه و جدی هست، حالا ایران داره دوباره میگه به 5+1 بفرمایید بیایید دوباره سر میز و با وقت بازی کنیم.
البته دوستان، نظر این شنونده رو شنیدید. یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست، و اما شنونده دیگری که در مورد پخش خبر از رادیو فردا مطلبی رو با ما و با شما در میان گذاشته.
درویشی هستم آزنده، در سراسر ایران میگردم و اصل اخبار دیگه، اصلا اخبار جمهوری اسلامی دیگه به هیچ وجه قبول ندارم. تمامی اخبارم از
آزاد راهنلی. جز سپاس از این شنونده و لطف و محبتی که به رادیو فردا داره باقی نمیمونه و سپاسگزاریم از همه شنوندگانی که به رادیو فردا اعتماد دارن و خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو گوش میکنن.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمانی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فکر میکنم اگر صداش رو بشنوید همه اونو میشناسید و منتظرید که برنامهش از سر گرفته بشه. اجازه بدید که خودش درباره برنامه‌ای که از سر خواهد گرفت و فصل تازه برنامهش شروع میشه توضیح بده.
سلام به شنونده های خوب رادیو فردا، برنامه صدای شما صدای فردا و همه فردا هنگی هایی که دو هفته منتظر بودند تا سری جدید برنامه فردا هنگ از همین هفته آغاز بشه. درسته جان عزیز؟ سلام میکنم به تو و آزاده هم در این استودیو.
خب دوستان، مشخص شد که پیام رضی میهمان برنامه صدای شما صدای فرداست. فصل تازه برنامه فردا هنگ از همین پنجشنبه، یعنی دقیقاً 15 تیر ماه ساعت 8 شب آغاز میشه که آتوسا عزیزی هم کنار پیام در استودیو خواهد بود. البته پیام، یکی از خصوصیات برنامه تو این هستش که این برنامه هم در رابطه مستقیم با شنوندگانه که میتونن از طریق فیسبوک و همینطور از طریق پیام‌های تلفنی در برنامه تو حضور داشته باشن. درسته؟
همینطوره. 16300 عضو داره صفحه بخش موسیقی رادیو فردا. تا به این لحظه نظرات زیادی رو روی اون صفحه دریافت میکنیم. همینطور همه راه‌های ارتباطی رادیو فردا در اختیار شما شنونده‌های خوب بخش موسیقی و فرداهنگ هست که نظراتتون رو چه در مورد برنامه فرداهنگ چه در مورد بخش موسیقی رادیو فردا با ما بتونید در میون بگذارید.
دوستان، برنامه‌ای که پیام رضی از این پنجشنبه برای شما تدارک دیده واقعا برنامه شنیدنی، سرگرم کننده و همینطور برنامه شادیه. درست میگم پیام؟
نظر اصلی رو حتما شنونده ها باید بدن و این هم نظر لطف شماست. ما تلاشمون بر اینه که برنامه شادی رو تهیه بکنیم و همینطور مطالب شنیدنی رو در میان ترانه ها و این لحظات شاد برای شنونده های رادیو فردا به ارمغان بیاریم. امیدوارم حتی فصل سوم از فرداهنگ شماره 41 از برنامه‌های قبلی شادتر باشه، چرا که فصل تابستون اومده، امتحانات تموم شده، فرصت بیشتری برای پای رادیو نشستن هست، همینطور مسابقات فوتبال تموم شده و این تعطیلی دو هفته هم باعث شد که ما هم قوای بیشتری داشته باشیم و این برنامه رو زمانی شروع بکنیم که فصل شادی و گرما هم هست.
پس دوستان، وعده ما و شما با برنامه فرداهنگ پنجشنبه ساعت 8 شب تا ساعت 10 شب با پیام رضی و آتوسا عزیزی.
هنگ فردا به چپ چپ.
نه فقط این شب جمعه، هر شب جمعه با فردا.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق جان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوبی را براتون آرزو می‌کنیم.